ساعت 7 صبح با وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. سلام، با برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. در این برنامه با گزارش ها و مطالب متنوع و برنامه هوای تازه با شما هستیم. اما قبل از همه توجه کنید به چند خبر کوتاه. توماس نیکولسن نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید که تصمیم طالبان برای منع کار زنان افغان در سازمان ملل متحد، ارسال کمک های بشر دوستانه، نیازهای اساسی و خدمات را به بخش بزرگی از 28 میلیون افغان نیازمند به خطر می اندازد. او این مطلب را دیروز جمعه در حساب توییترش بیان کرد. پیش از این دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما روز سه‌شنبه گفت که مقامات طالبان هشدار داده که هیچ زن اجازه کار با سازمان ملل متحد در افغانستان را ندارد. در این حال خبرگزاری دی پی ای جرمنی گزارش داد که جوزپ بورل دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا روز جمعه به نمایندگی از 27 کشور عضو اتحادیه اروپا گفته که این اتحادیه و سازمان ملل از طالبان می خواهند که فوراً این محدودیت ها بر زنان را لغو کنند. او دیروز جمعه در توییت تصمیم اخیر طالبان را امر خواند که حقوق بشر را نقض کرده و زندگی بسیاری را به خطر می اندازد. 208 زندانی دیگر افغان از زندانهای کراچی پاکستان آزاد و به افغانستان فرستاده شدند. منیزه کاکر وکیل داوطلب زندانیان افغان در کراچی میگوید که این افراد پس از حکم محکمه رها شدند.
این زندانیان دوران عقص خود را به پایان رساندند و سپس به افغانستان فرستاده شدند. قضی آنها در محکمه بررسی شد و محکمه برای آنها مجازات تعیین کرد و پس از گذراندن مجازات به افغانستان فرستاده شدند.
همزمان وزارت امور خارجه حکومت طالبان نیز در بیانیه گفته که 208 زندانی افغان از زندانهای ایالت سند پاکستان آزاد شده و به هزینه خود به کشورشان بازگشتند. منیزه کاکر همچنان گفت که تا هنوز 100 افغان دیگر در زندانهای مختلف ایالت سند زندانی هستند، اما ارقام دقیق زندانیان افغان در محابس پاکستان در دست نیست. اداره خدمات امنیتی فدرال روسیه بر یک خبرنگار آمریکایی دستگیر شده رسما اتهام جاسوسی را وارد کرده است. ایوان گریشکویچ، خبرنگار وال استریت جورنال در مسکو، هفته گذشته در 30 مارچ در یکاترینبورگ بازداشت شده است. انترفاکس و تاس به نقل از یک منبع مجری قانون دیروز گزارش دادند که این خبرنگار اتهام‌های وارده را رد کرده و گفت که به عنوان روزنامه‌نگار کار می‌کرد. اداره خدمات امنیتی روسیه مدعی است که گریشکویچ بر اساس دستورالعمل‌های ایالات متحده آمریکا کار می‌کرد. و 11 تیم فوتسال زیر 21 سال کشورها به شمول افغانستان برای اشتراک در تورنمنت فوتسال ناشنوایان آسیا پاسیفیک در تهران ابراز آمادگی کردند. خبرگزاری تسنیم ایران گفت که تیم‌های فوتسال ناشنوایان از ژاپن، تایلند، قرقیزستان، ازبکستان، عراق، چین، قزاقستان، مالزی، افغانستان، تاجیکستان و کویت برای حضور در این رقابت‌ها اعلام آمادگی کردند. مسابقات فوتسال ناشنوایان آسیا اقیانوسیه سال 2023 میلادی از اول تا 9 ماه می برگزار می‌شود. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در این برنامه از اینها برایتان می گوییم. هشدار دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا به طالبان: اگر بر اساس اصول اتحادیه اروپا اجازه کمک های بشر دوستانه را ندهید، روی برنامه های کمکی به افغانستان تجدید نظر می کنیم. در این مورد با یک کارمند پیشین دفتر سازمان ملل متحد در کابل صحبت کرده ایم.
به نظر من طالبان از آغاز اقتدارشان از زنان و از حقوق زنان در سیاست داخلی و خارجیشان استفاده افزاری و به شکل آله فشار استفاده کردند و میکنند.
وزارت معارف حکومت طالبان برای تمام شاگردان دختر و پسر مکاتب و مدارس دولتی و خصوصی لایحه یونیفرم خاص را آماده کرده، اما تا هنوز تصویب نشده است. یکی از دانش آموزان میگوید:
در این اقتصاد خراب هیچ کس توانایی خریدن یک قسم لباس را نداره، پس چطور را پورا کنه؟ کاش اقتصاد مردم مثل اولواری می بود، او پدر چطور به تمام اولادهای خود یونیفرم را خریداری کنه؟
در گزارش‌های خارجی خواهید شنید که اردوی پاکستان میگوید که در حال برنامه‌ریزی برای انجام عملیات نظامی علیه جنگجویان اسلامگرای تندرو در سراسر این کشور است. سازمان جهانی کار در تازه‌ترین گزارش خود گفته که در مورد سطح اشتغال در افغانستان تحقیق کردند. یکی از کسانی که بیکار شده میگوید
ما از طریق ازی که بیرون می رفتیم کار میکردیم، رقمنان برای خانه خود، خانواده خود حمایت میکردیم داشتیم، ولی در هیچونی شرایط همه ما جواب نسستیم.
پیام های شما را که از طریق واتساپ فرستاده اید نیز نشر میکنیم.
کمک های اطلاع داریم، کمکی از اسلامی از همه زرید بخارا هیچ چیزا نمی رفت، قریدار و رئیس شورا یا دربنش هم تقسیم می کنند.
در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز شنبه 19 حمل 1402 خورشیدی که برابر است به 8 ماه اپریل 2023 میلادی. جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. جوزف بورل دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا میگوید که از شنیدن وضع محدودیت بر کار زنان در دفاتر سازمان ملل متحد در افغانستان شوکه شده است. آقای بورل از رهبران طالبان خواست تا به زنان اجازه کار در ادارات سازمان ملل را بدهند. پیش از این دیگر مقامات غربی از جمله آمریکایی ها نیز این را از طالبان تقاضا کرده بودند. بورل هشدار داد که اگر طالبان بر اساس اصول اتحادیه اروپا اجازه کمک های بشر دوستانه را ندهند، این اتحادیه ممکن است که روی برنامه‌های کمکیش به افغانستان تجدید نظر کند. جزئیات بیشتر در این گزارش از مقیم نائب.
جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچه سایر حکومت‌ها و نهادها و سازمان‌های بین‌المللی صدای خود را بلند کرده و از طالبان خواست که محدودیت کار زنان در دفاتر سازمان ملل متحد را لغو کنند. در اعلامیه‌ای که دیروز جمعه از سوی دفتر روابط عامه شورای اتحادیه اروپا منتشر شد، آقای بورل با نمایندگی از 27 کشور عضو اتحادیه اروپا گفت که از این موضوع بسیار شوکه شده است. او افزود که این محدودیت از سوی طالبان به کمک های بشردوستانه به بخش بزرگی از مردم افغانستان آسیب می رساند. در واکنش به این ممنوعیت از سوی طالبان، گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد از جمله گزارشگر ویژه حقوق بشر در افغانستان ریچارد بینارد روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کردند که طالبان باید هدف قرار دادن زنان را متوقف کنند و از آنها خواستند که تصمیم خود را هر چه زودتر لغو نمایند. همزمان وزارت امور خارجه امریکا نیز در همین روز واکنش نشان داد و مشارکت زنان در ارائه کمک های بشردوستانه به افغانستان را مهم خواند. مدانت پاتل معاون سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که تنها زنان می توانند که به برخی از آسیب پذیرترین افراد در افغانستان کمک کنند. همچنین آمنه محمد معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد، هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما، توماس ویست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان و دیگر مقامات از طالبان خواستند تا تصمیم خود را تغییر دهند. طالبان تا تهیه این گزارش به تقاضای رادیو آزادی برای واکنش به این انتقادها پاسخ ندادند. پیش از این در ماه سپتامبر سال گذشته طالبان کار کارمندان زنان در سازمانهای غیر دولتی داخلی و بین‌المللی را تا اطلاع ثانی به تعلیق درآوردند. این اعلامیه با انتقاد شدید جامعه جهانی مواجه شد، اما پس از چند روز طالبان اعلام کردند که این ممنوعیت شامل کارگران نهادهای مربوط سازمان ملل متحد، کارگران خارجی و کارمندان سیاسی زن نمی شود. طالبان پس از به دست گرفتن مجدد کنترل افغانستان در ماه آگست سال 2021 میلادی یک رشته اقدامات تبعیض‌آمیز را علیه زنان و دختران آغاز کردند. بر اساس آمار سازمان ملل متحد زندگی حدود 28 میلیون نفر در افغانستان با کمک‌های بین‌المللی وابسته است. جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین در اعلامیه هشدار داده که اگر طالبان بر اساس اصول اتحادیه اروپا اجازه کمک‌های بشردوستانه را برای کارمندان زن ندهند، این اتحادیه ممکن است که روی برنامه‌های کمکی خود به افغانستان تجدید نظر کند.
در گزارش شنیدید که جوزف بورل دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا از رهبران طالبان خواسته تا به زنان اجازه کار در دفتر مربوط ملل متحد را بدهند. پیش از این دیگر مقامات غربی از جمله آمریکایی ها نیز همین درخواست را از طالبان داشتند. مقیم نائب در مورد این سخنان مقام های غربی با یما هیلمند کارمند پیشین دفتر سازمان ملل متحد در کابل مصاحبه کرده و نخست از وی پرسیده که آیا این تصمیم طالبان موقتی خواهد بود یا دائمی؟
به نظر من طالبان از آغاز اقتدارشان از زنان و از حقوق زنان در سیاست داخلی و خارجیشان استفاده ابزاری و به شکل آله فشار استفاده کردند و میکنند. من کار زنان در موسسات خیریه و سازمان ملل هم جنبه سیاسی دارد. فلحاظ زمانی که یک مفکوره اساس سیاسی گرفت و امکان دارد با تغییر شرایط و تغییر منفعت ها مفکوره هم تغییر نماید و برای توجیه آنان طالبان در صدد آماده ساختن شرایط و آوردن دلایل شاید شوند. فلحاظ به نظر من این یک امر موقتی خواهد بود و به مرور زمان تغییر خواهد کرد.
همچنان که سازمان ملل متحد با وجود همه مشکلات به کار خود در افغانستان ادامه داده، آیا این خطر وجود خواهد داشت که ملل متحد همه دفاتر خود را در افغانستان ببندد؟
فکر میکنم سازمان ملل متحد هیچگاه فعالیتشان را در افغانستان به شکل کلی متوقف نخواهد ساخت. قرار که ما شاهد هستیم در دوره قبل طالبان با وجودی که شرایط بسیار دشوارتر بود، ولی مؤسسات سازمان ملل در افغانستان فعالیت خود را داشتند. اگر محدودیت ها و مداخلات به همین شکل دوام بیابد، فعالیت مؤسسات سازمان ملل هم محدود خواهد شد.
بله، در دو سه روز اخیر از امریکا گرفته تا اتحادیه اروپا و دیگر نهادهای بین‌المللی همه از طالبان خواستند این تصمیمشان را پس بگیرند. اگر طالبان این کار را نکنند، چه تأثیری بر مردم عادی افغان که در حد پایین فقر و ناداری قرار دارند خواهد گذاشت؟
به نظر من اگر محدودیت ها و مداخلات در شبه کار مؤسسات خیریه و مؤسسات سازمان ملل دوام بیابد، در قدم اول پروسه جلب و تشویق مؤسسات خیریه خارج از سازمان ملل که علاقمند برای کار در افغانستان هستند آسیب میبیند و در قدم دوم مؤسسات موجود در سعی بستن دفاترشان و یا شاید در سعی انتقال دفاترشان به کشورهای همسایه شوند، که این هر یک در مؤثریت کمک رسانی و مستحقین برنامه های خیریه که مردم بیچاره و بی‌بضاعت کشور ما هستند تأثیر منفی میکند.
خب، سوال آخر، کار زنان در دفاتر سازمان ملل متحد و در دیگر کمک رسانی به مردم تا چه حد مهم و ضروری است؟
به نظر من نقش زنان نه تنها در دفاتر سازمان ملل متحد بلکه در هر عرصه امور اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و کلتوری اهمیت خود را دارد. استخدام زنان دو موضوع در اینجا مطرح بحث است و یکی مسئله یک سلسله پالیسی های داخلی سازمان ملل متحد است که در قبال مساوات در قسمت استخدام زن و مرد است، مساوات جندر او در نظر گرفته میشه، و نکته دوم لایحه کاری کار پست که شخص استخدام میشه او مهم است. در اکثریت مؤسسات سازمان ملل متحد چی در بخش صحت و بخش اطفال، مستحقین یا کسایی که کتشان مستقیما کار میشه اکثریتشان زنان است. پس به چنین پست های صاحبی که به نام کیس ورکر یا افرادی که در فیلد کار میکنند اکثریت کارمندان مناسب زن میباشند و از اون لحاظی هم ضروری است که به کدام پست کدام فرد مؤثریت بیشتر دارد. از این لحاظ موجودیت زنان به حیث نیروی کاری در همه مؤسسات و از جمله در مؤسسات خیریه یک جزء مهم و حتمی است.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
وزارت معارف حکومت طالبان برای تمام شاگردان دختر و پسر مکاتب و مدارس دولتی و خصوصی لایحه یونیفرم خاص را آماده کرده، اما تا هنوز تصویب نشده است. این لایحه و تبدیل کردن یونیفرم، اما با توجه به وضعیت اقتصادی افغانستان، نگرانی شماری از معلمین و دانش آموزان را به همراه داشته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
لایحه یونیفرمی که از طرف وزارت معارف حکومت طالبان به خاطر نظرخواهی به ریاست معارف شهر کابل فرستاده شده، واکنش‌های شماری از معلمین و دانش آموزان را به همراه داشته است. در این لایحه یونیفرم معلمان و شاگردان دختر و پسر مکاتب و مدارس دینی دولتی و خصوصی در افغانستان تعیین شده است. در این لایحه گفته شده دانش آموزان پسر باید پیراهن تنبان و دانش آموزان دختر پیراهن تنبان و چادر که از اندازه لازم کوتاه‌تر، تنگ‌تر و نازک نباشد بپوشند. همچنان از دانش آموزان دختر و معلمین زن خواسته شده در رفت و آمد چپن دراز یا حجاب و ماسک نیز بپوشند.
3 سال بهانه نصاب بود که باید درست میشد به مکتب ها به طبیق رفت. حالا نمیخوایم که 3 سال برای یونیفرم مکتب ها بند شود.
حسنا دانش آموز صنف 12 که اکنون خانه نشین است میگوید لایحه یونیفرم دانش آموزان و معلمان زن با وضعیت اقتصادی کنونی افغانستان قابل قبول نیست. حسنا می افزاید:
ما خوب خیلی حیران هستم که در این اقتصاد خراب هیچ کس توانایی خریدن یک قسم لباس را نداره. پس چطور را پوره کنه؟ کاش اقتصاد مردم مثل اول وری می بود. او پدر چطور به تمام اولادهای خود یونیفرم را خریداری کنه؟ کاش تنها مسئله لباس می بود. او شاگرد با بوت، قلم، کتابچه، بیک همه چیز ضرورت داره. پس فامیل هایی که توانایی خریدن یونیفرم را نداره، پس به مکتب نرخی.
حسنا میگوید پیش از این دروازه مکاتب به روی دانش آموزان دختر بالاتر از صنف 6 بسته شده بود، اما اکنون آن دانش آموزانی که وضعیت اقتصادی خوب ندارند و نمیتوانند یونیفرم تهیه کنند مجبور میشوند مکتب نروند. این در حالی است که حکومت طالبان یک هدف این لایحه را به وجود آوردن احساس مشترک در بین کسانی که اقتصاد متفاوت دارند میگوید. عتیق الله دانش آموز صنف 11 در شهر کابل هم در مورد این تصمیم حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت:
شاگردای مکتب حداقل باید با مردمای عادی تفاوت داشته باشه، فرق داشته باشه. خب ما تقریباً با گردمان راضی نیستیم، باید شاگرد مکتب درشی داشته باشه.
نه تنها دانش آموزان بلکه معلمین هم از لایحه یونیفرم حکومت طالبان راضی نیستند. گلرخ ارمل معلم یک مکتب دولتی در کابل میگوید آنان پیش از این هم یونیفرم داشتند، اما لایحه یونیفرم حکومت طالبان قابل قبول نیست. و افسود:
این یونیفرمی که اینا طرح کردن اصلا قبول نیست، چون که فرق یک استاد این یک ارگان دولتی است، یک ارگان رسمی است. ما قبلا هم یونیفرم از خود داشتیم که ما استادا اصلا همچین یونیفرم را هیچ کس قبول ندارد.
افزون بر این، مدیر یک مکتب نسوان در شهر کابل که نمیخواهد نظر به دلایل امنیتی نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت این لایحه را به گونه رسمی دریافت نکرده، اما به خاطر گرفتن نظر مدیران مکاتب از سوی وزارت معارف با آنان شریک ساخته شده است. او گفت:
تمام مدیرای مکاتب علنی ابراز کردن نظریات خود دادند که ما به هیچ صورت این مسوده را قبول نمیکنیم و باید تصویب هم نشه. دیگه ببینیم که نتیجه چی میشه، من تا نظریات خود ما گفتیم.
در مورد لایحه یونیفرم حکومت طالبان از بیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم، با آنکه وعده داد اما تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. نگرانی دانش آموزان و معلمان مکاتب دولتی و خصوصی در مورد لایحه یونیفرم حکومت طالبان در حالی است که مردم افغانستان با وضعیت اقتصادی خراب مواجهند و افزون بر این هنوز سرنوشت آموزش دختران بالاتر از صنف 6 معلوم نیست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و این هم یک گزارش خارجی. اردوی پاکستان میگوید که در حال برنامه‌ریزی برای انجام عملیات نظامی علیه جنگجویان اسلامگرای تندرو در سراسر این کشور است. مقامات امنیتی پاکستان دیروز جمعه این خبر را دادند و گفتند که در این عملیات اسلامگرایان تندرو ریشه‌کن خواهند شد، اما ناظران میگویند که حکومت میخواهد که انتخابات ایالتی را که مخالفان خواستار آنند به بهانه عملیات به تعویق بیندازند. جزئیات بیشتر در این گزارش از مقیم نائب.
پاکستان که به دلیل قرضداری های خود با خطر ورشکستگی اقتصادی مواجه است، قصد دارد که عملیات نظامی گسترده ای را علیه گروه های اسلامگرای تندرو در سراسر کشور آغاز کند. کمیته امنیتی پاکستان این خبر را اعلام کرد. این کمیته در اعلامیه گفته که دیروز جمعه جلسه را با حضور شهباز شریف صدر اعظم و رهبری اردو در این مورد برگزار کرده است. در اعلامیه آمده که کمیته موظف شد تا ظرف دو هفته پیشنهادهای خود را به رهبری اردو ارائه کند. اردوی پاکستان آخرین عملیات را علیه جنگجویان افراطی و گروه های مربوط آن جنبش طالبان پاکستان یا تی تی پی در سال 2014 میلادی انجام داد که منجر به مصرف میلیاردها دلار و فرار بیش از 1 میلیون نفر شد. بر اساس اعلامیه کمیته امنیتی در نشست شام دیروز جمعه توافق شد که این عملیات گسترده باشد و در نتیجه آن کشور باید از شر تروریسم رهایی یابد. پاکستان با 220 میلیون نفر در ماه‌های اخیر با حملات فزاینده از سوی گروه‌های مسلح روبرو بوده است. این حملات به ویژه پس از پایان آتش‌بس بین حکومت و طالبان پاکستان یا تی تی پی افزایش یافت. امسال این گروه و سایر افرادگرایان مرتبط به آن حملات خود را تشدید بخشیدند که یکی از نمونه های آن حمله مرگبار با پسته پلیس در پشاور بود. در این حمله بیش از 100 نفر کشته شدند که بیشتر آنها افسران پلیس بودند. آقای شریف این جلسه را یک روز پس از رایگیری او و متحدانش در مجلس برگزار کرد. در این نشست در مورد دستور سستر محکمه پاکستان مبنی بر برگزاری انتخابات ایالتی در ماه آینده رایگیری شد و در نتیجه این دستور سستر محکمه رد شد. با گفته این ناظران حکومت آقای شریف می خواهد که انتخابات ایالتی را به بهانه عملیات نظامی به تعویق بیندازد که از سوی رهبر مخالفان عمران خان درخواست شده است. پاکستان همچنین برای حل مشکلات اقتصادی خود از صندوق بین المللی پول درخواست قرضه بیشتر کرده که درخواست پاکستان به تعویق افتاده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و توییتر هم دنبال کنید. همچنان می توانید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. گزارش از ما، قضاوت از شما. سازمان جهانی کار در تازه ترین گزارش خود گفته که در مورد سطح اشتغال در افغانستان تحقیق کردند. در این گزارش آمده پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان 25% زنان و 7% مردان شغلشان را از دست دادند. بیکاری در بیش از 18 ماه گذشته بر زندگی مردم چقدر تأثیر گذاشته؟ در این گزارش نگاهی انداخته ایم به وضعیت زندگی برخی از جوانان در ولایات شمال کابل.
خاطره راحت، فارغ تحصیل رشته فارماسی پوهنتون کابل، پیش از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در دو نهاد خصوصی تحصیلی در کابل کار میکرد. اما در حاکمیت دوباره طالبان او مجبور شد که در خانه بنشیند.
فارمسی رشته بود که اکثرا بچه ها میخواندن و قبل از او میتونستم بچه ها را تدریس کنم، اما وقتی که طالب آمد دیگه او یک پنتون مکمل قطع شد. پنتون دیگه بعد از این که دخترها را دیگه اجازه ندادن، بعد از او بس او هم قطع شد.
خاطره پیش از آن که وظیفه اش را از دست بدهد ماهانه 20,000 افغانی درآمد داشت. اما حال او به رادیو آزادی میگوید که هیچ درآمدی ندارد.
تا فعلا بیکار هستم. ما از کس قرض میگیریم یا از خاله‌ام میگیم به ما روان کنند، دیگه خودمون درآمد نداریم فعلا.
بنفشه رحیمی 24 ساله یکی دیگر از دختران خانه نشین است که میگوید از دست رفتن وظیفه اش برای او سنگین تمام شده.
قبل از تغییر رژیم در افغانستان من حیث دکتر قابله
در یکی از شفخانه ها به شکل قراردادی کار میکردم، اما با رونمایی حکومت جدید و با تغییر حکومت متاسفانه بگویم ما وظیفه خود از دست دادم. نه تنها ما، بسیاری از دختر خانم ها وظیفه خود از دست دادن. مشکلات اقتصادی خیلی زیاد داریم. ما از طریق ازی که بیرون میرفتیم کار میکردیم، یک لقمه نان برای خانه خود، خانواده خود حمایت میکردیم داشتیم، ولی در هیچونین شرایط همه ما جابلس هستیم و در مشکلات اقتصادی خیلی سخت طبعا قرار داریم. برای من بسیار دردآور است.
رامین بهزاد هماهنگ کننده ارشد سازمان بین‌المللی کار در افغانستان است. او میگوید که به اساس دریافت‌های تازه‌شان، برگشت طالبان به قدرت در افغانستان بر وضعیت اشتغال زنان تأثیر منفی گذاشته است.
این بررسی شرایط رو در 3 ماهه چهارم سال 2022 با 3 ماهه دوم سال 2021 مقایسه میکنه. بر اساس این بررسی برآورد میشه که سطح عمومی کلی اشتغال زنان به میزان 25% کاهش پیدا کرده است و سطح کلی اشتغال مردان 7% کاهش داشته است.
محمد افضل 61 ساله در انستیتوت تکنیکی ولایت پروان کار میکرد، اما حکومت محلی طالبان او را برکنار کرده است.
مدت 16 سال در نیروی تکنیکوم به صفت اجیر یا محافظ شهباش جای وظیفه کردیم. فعلا تحول آمد. بعد از یک سال 1-3 نفر خواستن که تنقیص کنن، 2 نفرم تبدیل. ما مصدر خدمت بودیم، هستیم. 1-2 سال 3 سال به تقاعد ما مانده بود. امید اکرامیه و امید تقاعد داشتیم با اینده اولاد خود. بعض کسا گفتن عریضه میگیدیم، چه عریضه کنم؟
بهزاد از سازمان بین‌المللی کار میگوید که در زمان جمهوری مخلوع 6,078,000 نفر شامل کار بودند، با شمول بیش از 1,140,000 زن. با تازگی طالبان دستور دادند که زنان نمیتوانند در اداره های سازمان ملل متحد در افغانستان کار کنند. این اقدام واکنش و نکوهش گسترده‌ای به همراه داشت. پیش از این چند ماه قبل طالبان کار زنان در مؤسسه‌های غیر دولتی داخلی و خارجی را هم ممنوع کرده بودند که در نتیجه روند کمک رسانی در بخش‌های مختلف در سراسر افغانستان تحت تاثیر قرار گرفت. همچنان طالبان به دختران بالاتر از صنف 6 اجازه ندادند که مکتب بروند. زنان از تحصیل، مسافرت بدون همراه مرد و حتی رفتن به پارک‌ها و ورزشگاه‌ها هم منع شدند. زنانی که از خانه بیرون می شوند نیز باید از سر تا پای خود را بپوشانند.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کند، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم فیازی مکتب از اونمو ماش 3.5 هزار.
تو وقت شده ما به حساب در اقل مال تاوان دادیم 50000 60000 یه رقمی دارم.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست. فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی تامین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00042-02-21-12-46-01.
پیام ها و نظریات شما.
السلام علیکم. از ولایت بادغیس ولسوالی بالامرغا به شما با تماشاد است. و ولایت بادغیس با ولسوالی بالامرغا هرچه باشه که میایه با امی رسته بیدا و امی وکلا اشارا و امی مردم سرمایه دار و وزی پاوالا و واسطا والا امی را میگیر. ولی خوار و غریب اصلا هیچ ننوشته میکنه نیم با کسی میرسه. هرچه خیش و خام و قبیله داره اگر این صدای ما را با مقاماتی بلند برسانی.
همه کمک ها به کی میرسه؟ مثلا چی رقم نفرم چی مستحق است؟ باید چی رقم باشه؟ مثلا میاید خانه از ما پرسان مونه این خانه از کی؟ خواست از خودم است. یک خانه گلی دارم، یک چهار دیوالی، یک چهار تن درخت دما بین شهر رشقه دیگه دیگه. خب میگه که تو خوازت خوبه یعنی رشقه هم است یعنی خانه هم از خودت است. آیا امی دیگه یا برای کی میرسه؟ ما رو مجبور نگه امی خانه سودا کنیم دیگه مجبور امی کار این درست است. دومی دیگه از ما سروی کرد گرفت، عکس تذکره از ما رو گرفت، تذکره در پیش سینه دی بگرد، در بغل تو بگرد که چیزایی گفت خورت ایره تقریبا چند خانه بودیم حدودا 100 خانه و بعض یار داد بعض یار نداد.
کمک ها اطلاع داریم، کمکی از سایت بامی قدم غری بخارا این چیزا نمیرسه. قریادار و رئیس شورا یک در بینش هم تقسیم میکنه، وقتی یک بوجه آر در بر مردم میته، چروغر مردم میته، دو کلو سی کلو بر مردم میرسه دیگه، دیگه چاره نداره دیگه، و تقسیم میکنه در بینش.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا خلاصه خبرها را با هم میشنویم. توماس نیکلسن نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید که تصمیم طالبان برای منع کار زنان افغان در سازمان ملل متحد، ارسال کمک‌های بشردوستانه، نیازهای اساسی و خدمات را به بخش بزرگی از 28 میلیون افغان نیازمند به خطر می‌اندازد. او این مطلب را دیروز جمعه در حساب توییترش بیان کرد. پیش از این دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما روز سه‌شنبه گفت که مقامات طالبان هشدار داده که اجزن اجازه کار با سازمان ملل متحد در افغانستان را ندارد. در این حال خبرگزاری دی پی ای جرمنی گزارش داد که جوزپ بورل دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا روز جمعه به نمایندگی از 27 کشور عضو اتحادیه اروپا گفته که این اتحادیه و سازمان ملل از طالبان می‌خواهند که فوراً این محدودیت‌ها بر زنان را لغو کنند. او دیروز جمعه در توییت تصمیم اخیر طالبان را امر خواند که حقوق بشر را نقض کرده و زندگی بسیاری را به خطر می‌اندازد. 208 زندانی دیگر افغان از زندانهای کراچی پاکستان آزاد و به افغانستان فرستاده شدند. منیزه کاکر وکیل داوطلب زندانیان افغان در کراچی میگوید که این افراد پس از حکم محکمه رها شدند. همزمان وزارت امور خارجه حکومت طالبان نیز در بیانیه گفته که 208 زندانی افغان از زندانهای ایالت سند پاکستان آزاد شده و به هزینه خود به کشورشان بازگشتند. منیزه کاکر همچنان گفت که تا هنوز 100 افغان دیگر در زندانهای مختلف ایالت سند زندانیان، اما ارقام دقیق زندانیان افغان در محابس پاکستان در دست نیست. و 11 تیم فوتسال زیر 21 سال کشورها به شمول افغانستان برای اشتراک در تورنمنت فوتسال ناشنوایان آسیا پاسیفیک در تهران ابراز آمادگی کردند. خبرگزاری تسنیم ایران گفت که تیم‌های فوتسال ناشنوایان از ژاپن، تایلند، قرغزستان، ازبکستان، عراق، چین، قزاقستان، مالیزیا، افغانستان، تاجیکستان و کویت برای حضور در این رقابت‌ها اعلام آمادگی کردند. مسابقات فوتسال ناشنوایان آسیا اقیانوسیه سال 2023 میلادی از اول تا 9 ماه می برگزار می شود. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه هوای تازه را بشنوید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بیشتر جوانان قبل از این که تحصیلات خود را به پایان برسانند و یا هم به پای خود استاد شوند ازدواج می کنند؟ در زندگی یک جوان درس مهم است یا ازدواج؟ برای یک ازدواج موفق کدام نکات را باید مد نظر گرفت؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با شیبا رحیمی دکتر روانشناس انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. روانشناسان به این عقیده اند که داشتن ازدواج موفق یکی از مهمترین و زیباترین اتفاقهایی است که هر جوان در زندگی خود می تواند تجربه کند. انتخاب همسر مناسب یک انتخاب سرنوشت ساز است. داشتن آگاهی و آمادگی برای انتخاب همسر و چگونگی مدیریت زندگی مشترک نیازهای یک ازدواج موفق است. منظور از آمادگی تنها توجه به ظواهر یا وضعیت مالی و اقتصادی فرد نیست. جوانان باید هنگامی که تصمیم به ازدواج می گیرند از نظر فکر، عشق و تعهد مرزهای مشترک زیاد داشته باشند. این نقاط مشترک به درک متقابل و احترام بین طرفین منجر می شود و مسئولیت پذیری آنها را نسبت به یکدیگر بیشتر می کند و این همان پایه و اساس یک ازدواج موفق است. وارث حسرت استاد پوهنتون است. او می گوید در زندگی یک جوان مهمترین موضوع اول تحصیل است که باید یک جوان تحصیلاتش را به پایان برساند و پای خود استاد شود، بعداً ازدواج کند.
جامعه بشری فرق می کند. افغانستان یک کشور جهان سوم است و در جهان سوم دو مسئله موجود است. یکی که تعداد از فامیلا بالای تحصیل به اعتماد هستند، برای تحصیل بازار کار نیست و مثل وقتی که از 12 یا دوره لیسانس یا دوره ماستری فارغ میشه متاسفانه نمیتونه که کاریابی بکنه و یا هم کار پیدا بکنه، کاری که بدلش باشه. همین شما میفهمین که بیش از صدها هزار محصل وقتی که فارغ میشه بیکار هستن. یکی دومی که ما در یک جامعه زندگی میکنیم که به اندازه با فقر جنسی روبرو هستن تعداد از فامیلا، و این فقر جنسی نه تنها دست پدر انتقال پیدا کرده به پسر، و این مسئله باعث شده که شما اگر کمک پول پیدا میکنین اولین کالتان اولین مرحله تانی است که باید ازدواج بکنین، پدرم وظیفه خود خلاص میکنه که خلاص شده و سر تحصیل چون اعتماد نیست که بچیم چیم برای یا چینم برای، خب برام نان کمایی که تینمی خوب و سر رقم که پیدا کرد. کوشش مردم افغانستان بخصوص فامیلا در افغانستانی است که زیاد کوشش میکنه که بالادشان عروسی بکنه. در اصل است که باید یک جوان باید فکرشان اول سر تحصیلشان باشه، یعنی اول تحصیل به اتمام برسانن باز برن به طرف ازدواج و طرف عروسی.
وارث حسرت همچنان می افزاید خانواده ها بگذارند تا جوانان خود در زندگی انتخاب داشته باشند تا در آینده یک ازدواج موفق داشته باشند.
متاسفانه یک جامعه، ما در یک جامعه نابرابر زندگی میکنیم. جامعه ما بر مثلا یک قاعده فامیلا است که اگر فامیلا علاقمند بودن دختر خودم میتن، اگر فامیلا علاقمند بودن بچه خودم میتن. مثلا در بسیاری از مواقع شما ببینین که وقتی که یک دختر تعیین میکنن، یک دختر میخوان، هیچ از پسرا پرسان نمیشه، از دخترا خوبی خی پرسان نمیشه، از پسرم پرسان نمیشه که تو نمی علاقمند هستی که این دختر بگیری. ام بچه در افغانستان از ام یک کلمه به نام حیا چیز گفتن نمیتونه، دختر خوبی خی به نام حیا چیز گفتن نمیتونه که من نمیتونم میگیرم بگیرم یا نمیتونم با زندگی کنم، چون تو دفعه دیگه کس نشناختیم زندگی بکنم، که حتی بعضی از مشکلات به اندازه‌ای وسیع میشه که منجر به طلاق میشه. ما شما امروز اکثریت از جوانان را میبینیم که بسیار با علاقه روسی کردن و بسیار بی علاقگی او را پیش میبرن یا در بسیار علاقه او را از بین میبرن. متاسفانه ای است دیج فامیلا اول خو مسئولیت دارن، اول خو برش بگوین که اینی بچه از با این مؤلفه ها با این گپ ها همزمان و اینطور سر فشار نبیارن به اندازه‌ای که خراب شه. من میگم که دی هم اجتماع که در راسش دولت هاست مسئولیت داره که باید یک پالیسی درست بسازه، یک استراتژی به خاطر اجتماع سازی و جامعه سازی کار بکنه. همچنان فامیلا به خاطر ساختن یک خانواده خوب، که از خانواده خوب یک جامعه اجتماع ساخته میشه، او خانواده ها مسئولیت.
یلدا غفوری در کابل زندگی میکند. او میگوید اگر یک جوان به پای خود استاد نباشد و تحصیلاتش را تمام نکرده باشد نمیتواند زندگی موفق بسازد.
به نظر میاد که از کارهای نادرستی است که مثلا بچه باشه یا دختر باشه که مثلا اونا سنشان یکی خورد باشه دیگه در شروع تحصیل اونا رو نامزد کنن، بخصوص به بچه ها که مسئولیت زیاد را بچه ها دارن که بعد از نامزدی که مصارفشان زیاد میشه، مصارف عروسی است و بعد از عروسی که مثلا خانیشان طفل میشه و این چیزا، بسیار برشان به مشکل روبرو میشه. یعنی وقتی که پدرشان برشان یک کار میکنه، اونا حق تصمیم گیری در زندگی خود ندارن، حتی در زندگی شخصی خود که مثلا خانم خود کدام چیزو بگوین و یا حق از اینکه در خانه کدام گپ بزنن این را فکر نکنم داشته باشن. ما یک دوست صمیمیم بود که سر هفت آرچسی کرد و بعد از او بسیار با مشکلات روبرو شد، بخاطر از اینکه فامیل خسرانش دیگه اجازه ندادنش، بخصوص خسرش که مثلا دیگه بیای ادامه تحصیل بده. یک سمستر هم مانده بود، یعنی زیاد نبود، فقط سمستر آخر ما بود که باید اجازه میدادنش، اما بخاطر که فامیل خسرانش و شوهرش، حتی شوهرش چون که محصل بود یعنی مصارف خودش نمیکنه، مصارف خود تامین کنه یا بتونه که بر خود یک زندگی مستقل جور کنه، به خاطر یعنی در یک سمستر آخر او را نماندن که دیگه پنتون بیایه، با وجود که خواست خود دختر نبود و بسیار علاقه داشت، خوش داشت که مثلا خلاص کنم. استقلالیت مالی خواه اصلا نداشت چون خود بچه معسل بود و هم در پنتون شخصی و تمام مصارف خودش، عروسیش، خانمش، تمامش مربوط پدرش میشد و سر پدرش بود.
حمید جنبش میگوید اگر جوانان میخواهند زندگی موفق داشته باشند، باید با ازدواج‌های سنتی و اجباری خداحافظی کنند.
یک، شناخت کافی بین هر دو طرف باید وجود داشته باشه، یعنی نسل ما باید خداحافظی بکنه با ازدواج‌های سنتی و ازدواج‌های اجباری که ما شاهد هستیم بعد از یک سال الی دو سال اینا با مشکل مواجه میشن. بعد دوم، خیلی مهم است درک متقابل باشه، یعنی دو جوان که میخواین با هم تصمیم ازدواج بگیرن، در قدم اول باید شناخت خیلی کافی بین هر دو طرف باشه و در قدم دوم درک متقابل باید وجود داشته باشه.
رسم و رواج های ناپسند باعث می شود تا دو جوان نتوانند زندگی مشترک موفق داشته باشند. ایلیاس امید، متخصص تعلیم و تربیه، به این باور است. او می گوید این رسم و رواج های ناپسند را باید با تبلیغ کردن تغییر داد.
ای برمیگرده به ارزش‌های ناپسندیده که متاسفانه در افغانستان وجود دارد و او ارزش‌های ناپسندیده جزء فرهنگ خوب مردم افغانستان نیست. او ارزش‌های ناپسندیده عبارت از تویانی که است و در عین زمان امو قلین که برش میگن، که بیشتر خواستم بگویم که او عوامل زو جنگ است و جنگی که در افغانستان جریان داشته متاسفانه که ارزش‌های ناپسندیده را به وجود آورده و او باعث شده که در جامعه افغانستان به عنوان یک ارزش نه بلکه به عنوان یک قانون یا قوانین تطبیق شود. یعنی ارزش او مساوی با قانون است. قریه‌جات در قرا و قصبات از این کشور، ملاهایی که در روزهای جمعه تبلیغ میکنن و استادها و مسلمی دیگه اشخاص که در سطوح مختلف این جامعه قرار دارن و سخنشان قدرتمند است، سخنشان درایت داره، اونا در این قسمت نقش عمده دارن، تبلیغ کرده میتونن و این را بیان کرده میتونن که این ارزش ها ارزش های ناپسندیده است، ارزش های است که به خاطر جنگ، به خاطر موجودیت 40 ساله جنگ در افغانستان با وجود آمده، این شامل فرهنگ افغانی نمی باشه.
همدیگر پذیری، گذشت و احترام باعث می شود که یک ازدواج پایدار داشته باشیم. شریفه به این عقیده است. او می گوید ازدواج باید بخواست و رضایت دو جوان باشد.
اولا که به نظر من موفق بودن زوج ها بستگی به تحمل پذیری، حوصله، گذشت و احترام متقابل بستگی داره. ولی اگر به صورت کلی نگاه کنیم، درصد بیشتر ازدواج هایی که موفق هستند، ازدواج بخواست و انتخاب دو تا جوان است. البته نمیتونیم بگیم که کلن ازدواج هایی که به توافق یا خواست فامیلا صورت میگیره اونا موفق هستند. این قسمم نیست، به خاطر که بسیاری کسایی که
به خواست فامیل و انتخاب فامیل ازدواج کردن، تعداد زیاد اونا زندگی خوب و موفق دارن. خب ولی یک سلسله مشکلاتی که بین زوجا در جریان زندگی و میان میایه، اوقدر که دو جوانی که به خواست خود ازدواج کردن حوصله میکنن و تحمل میکنن، چون در بین یک ریشه دوست داشتن وجود داره، ریشه اگر بگویم عشق وجود داره، به خاطر او هم که شده هم دیگر تعامل میکنن یا میگذرن و یا حتی بدل نمیگیرن.
شریفه همچنان میافزاید اگر جوانان میخواهند زندگی موفق داشته باشند، باید خوب همدیگر را بشناسند و به هوسهای بنام عشق باور نکنند.
ولی کم کم در اواخر جوانای احساساتی که از همین کلمه عشق استفاده میکنن و احساساتی عمل میکنن و بدون از اینکه همدیگر خوب بشناسن اقدام به ازدواج میکنن، ولی بعد از یک مدت کوتاه دوباره جدا میشن. این هم یک بخشی از زندگی زوجی که بخواست خود ازدواج میکنن. ولی در کل اگر وقت دو جوان تصمیم به ازدواج میگیرن، باید تمام ابعادش را بسنجن، فکر کنن، همدیگر را به قدر کافی بشناسن، بعد اقدام به ازدواج کنن.
دینداری، شخصیت و خانواده خوب باعث می شود که دو جوان ازدواج موفق داشته باشند. نهر پاینده به این باور است. او می گوید زیبایی و پول در زندگی مشترک نقش مهم ندارد.
مقبولی مهم نیست، پول مهم نیست، چون مقبولی و پول هر زمانی که بخواهی به دست می آید، اما دینداری، فامیل، اخلاق، شخصیت هیچ وقت به دست آوردنی نیست و در این زمان به دست نمی آید. فکر کنید یک نفر به خاطر پولش بگیریم، زمانی که پولش خلاص شد دیگه خیلی زندگی امرای از اون ناممکن است، دیگه نمیتونیم امرای زندگی کنیم، چون هدف ما پولش بوده. و اگر یک نفر به خاطر مقبولیش میبینیم، یا ما مقبولی خود از دست داد، خیلی ما نمیتونیم او را امرایش آرسی کنیم. ما پیوند خود باید فسخ کنیم.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070 12140 13860 و 15640 کیلو هرتز.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، چرا بیشتر جوانان قبل از این که تحصیلات خود را به پایان برسانند و یا هم به پای خود استاد شوند ازدواج می کنند؟ در زندگی یک جوان درس مهم است یا ازدواج؟ و برای یک ازدواج موفق کدام رکات را باید مد نظر گرفت؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با شیبا رحیمی، دکتر روانشناس، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، به نظر شما ازدواج یعنی چی؟ و چرا بیشتر جوانا قبل از اینکه تحصیلات خود به پایان برسانند و یا به پای خود استاد شوند ازدواج می کنند؟
باید گفت که خب تشکیل خانواده دادن و ازدواج کردن یک به اصطلاح یک امر است که در ذات انسان هست و انسان در ذات خود متمایل به این است که به خاطر بقای نسل خود خانواده تشکیل بده، و نه تنها به خاطر بقای نسل خود، بلکه به خاطر رشد و تعالی فکری و اجتماعی این کار را ذاتاً متمایل هست که انسان انجام بده و ازدواج کنه، اما حلقه وجودی خود را بزرگتر و بزرگتر بسازه با تشکیل خانواده، که این یک امر طبیعی است و هر انسان کماکان مایل و متمایل به همچون امر می باشه، که در جوانان مخصوصا این امر بیشتر و شدیدتر دیده میشه، چرا جوانها سنشان میره تقاضا میکنه در سن جوانی در مرحله برهه از زندگی که آدم قرار میگیره، در مخصوصا در اوج جوانی به اصطلاح از نظر روانشناسی متمایل میشه که باید از تجرد در بیایه و خانواده تشکیل بده، که کاملا یک امر طبیعی میباشه. و یک جوان قبل از این که به پای خود استاد شود میتواند ازدواج کند و یا میتواند مسئولیت یک خانواده نو تشکیل را به عهده بگیرد؟ ببینین، سوال خوب است و برمیگرده به طرز دید همون جوان، شرایط خانوادگی از جوان و آمادگی روحی روانی جوان. اگر یک جوان از نظر روحی روانی و شرایط خانوادگی آمادگی ازدواج رو داشته باشه، ولی از نظر بضاعت بی بضاعت باشه، ولی این میتونه که با به اصطلاح تب و تلاش و کوشش و همت بالا امو زندگی خود را بسازه و به مسئولیت یک خانواده نو تشکیل عهده‌دار شوه و به عهده بگیره و به درستی از مسئولیتش سربلند به در بیایه. ولی اگر جوان شرایط روحی روانی درست نداشته باشه، شرایط خانوادگی درست نداشته باشه و به هیچ عنوان آمادگی ازدواج نداشته باشه، خب قطعا باید این کار صورت نگیره و انجام نشه. ولی اگر آمادگی داشته باشه، مطمئناً با تپ و تلاش و با همو پشت کاری که داره و با همو مسئولیت پذیری که داره از عهده خانواده هم برمی آید.
دکتر صاحب، در زندگی یک جوان درس بسیار مهم است و یا ازدواج؟
خب این یک سوال هست که پاسخ دادن برش یک پاسخ به اصطلاح قطعی نداره. هر دویش مهم هست، مطمئنن هم درس و تحصیل مهم هست و هم ازدواج مهم هست، ولی بستگی به شرایط جوان داره و بستگی به ای داره که او جوان در زندگی خود کدام را اولویت می بخشه و به کدام بیشتر ارج قائل است. در کل خب در شرایطی که یک انسان مدرن زندگی میکنه، باید از مزایا و به اصطلاح امو شرایط زندگی را فراهم کنه. درس و تحصیل مطمئنن مهم هست و بعد از او ازدواج مهم است، ولی این بر میگرده به اولویت و اهمیت دادن فردی شخص که کدام را بیشتر ترجیح میده.
به خاطر که دو جوان یک زندگی مشترک و یا یک ازدواج موفق داشته باشند، باید کدام نکات مد نظر بگیرن؟
در رابطه با این سوالتان باید گفت که باید در نظر گرفته شود که یک زوج که تشکیل خانواده میدن، دو جوان که تشکیل خانواده میدن، در کدام شرایط اینا زندگی میکنن، که نظر به شرایطشان نکات را باید سنجید و در نظر گرفت. نظر به ای که طرز دیده همون جامعهشان چی میباشه، کلچر و یا فرهنگشان چی هست و شرایط اقتصادی، شرایط اجتماعی در همون جامعه چی می باشه. ولی در کل نکات بسیار عمده ای که باید در نظر گرفته شوه همی است که این دو جوان از لحاظ فرهنگی، از لحاظ فکری و از لحاظ اقتصادی با هم تطابق داشته باشن، با هم به اصطلاح عامیانه ما شما بخوانن و هم کف باشن، به معنایی که از بسیاری جهات اینا یکی باشن و به اصطلاح به همدیگر شرایطشان تطابقت داشته باشه. ما نمیتونیم یک جوانی که مثلا از یک خانواده کاملا سنتی است با جوانی که از یک خانواده کاملا مدرن و کاملا باز هست، این دو جوان، یعنی اتفاق افتیده که با هم ازدواج کرده باشن، ولی خب یک ذره مشکل میشه و شرایطشان در آینده در زندگی مشترکشان مشکلات را ایجاد خواهد کرد. این طرز دید خانواده ها و طرز زندگی خانواده ها و فرهنگ خانواده ها بسیار زیاد مهم هست. پس اینا از لحاظ فرهنگی باید با هم تطابق داشته باشن، از لحاظ تحصیلی باید با هم دیگر مطابقت کنن. جوانی که دارای تحصیلات کاملا بالا و عالی هست نمیتونه با همسر که از لحاظ تحصیلات پایین هست و یا کاملا بی سواد هست ازدواج کنه و ازدواج موفق هم داشته باشه. خب اتفاق افتیده، ولی خب این اتفاقات خالی از مشکلات هم نبوده. یعنی در کل باید امید و جوانی که با هم ازدواج میکنن یک تطابق و یا مطابقت کلی از لحاظ فرهنگی و از لحاظ روحی روانی و از لحاظ تحصیلی و شرایط خانوادگی و شرایط اقتصادی باید اینا داشته باشن.
دوستان نهایت گرامی، شما سخنان شیبا رحیمی دکتر روانشناس را که در مورد نکات ازدواج موفق صحبت می کرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
پدر میرم و دنبالش دعا کن، پدر میرم و دنبالش دعا کن، سپردم با خدا و با قضا کن، سپردم با خدا و با قضا کن.
دمی پیری توانایی من باش، عصای دست تنهایی من باش، دمی پیری توانایی من باش، عصای دست تنهایی من باش، لباس درد و غم میدوزی آخر، نرو فرزند من میسوزی آخر، دایرا مثل تو از کشت بسیار، رای پر پیچ و خم رای پر آزار.
نمیشه ای پدر قربان کشم، نمیمونم نمیمونم با پیشت، تو هم عاشق بودی یادت میآید، با یادت آن دل شادت میآید، سراپا آب و آتش بودی آخر، و عشق در کشاکش بودی آخر، نمی دیدی شب و نیروز باران، چو مرغ بسمله افتان و خیزان، چو مرغ بسمله افتان و خیزان.
مخو میگم نرو میشی پشیمان، شایی آزرده از خاری مغیلان، نبینی آفیت مثل ما مجنون، که برگردی خراب و سینه پرخون. دمی پیری توانایی من باش، از تای دست تنهایی من باش، دمی پیری توانایی من باش، سای دست تنهایی من باش، دمی پیری توانایی من باش، سای دست تنهایی من باش.
یکی از شنونده های رادیو آزادی هستم. برام میشه زنگ بزنید به شبکه کارنامه تا شماره خدا اعلام میکنم به خودتان بکنم بازم میرم در شماره ما زنگ بزنید.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم. همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می بینیم و برایتان تلفن می نماییم. شماره مورد نظر را می خوانم: 00-4202-2112-4138.